اینا که از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چاپخانه باشید.
چاپخانه، اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خدا، خالق قلم و دانایی. سلام، هزاران درود به شما دوستداران کتاب و مطالعه. با برنامه چاپخانه از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شماییم. شما علاقه‌مندان به کتاب میتونید چاپخانه رادیو فرهنگ رو هر یک شنبه ساعت 16 بشنوید. ما به سراغ کتاب و تازه‌های نشر میریم و اونها رو معرفی میکنیم. مبلغی که بابت خرید کتاب میپردازید به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن کتاب خواهید پرداخت. کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتاب هایی که می خوانید و انسان هایی که ملاقات می کنید. خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند. این موسیقی است که به ترانه و تصنیف جان می‌بخشه و ساز خوش صدایی مثل قانون که توانایی القای شادی و غم رو داره مورد اقبال بسیاری از دوستداران موسیقی و هنرمندانه. کتاب ردیف میرزا عبدالله برای ساز قانون. کتاب ردیف میرزا عبدالله برای ساز قانون به همراه 6 سیدی توسط خانم ملیحه سعیدی نواخته، تنظیم و نوت نویسی شده و انتشارات ماهور این اثر رو به بازار موسیقی عرضه کرده. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه ارزشمند میشنویم گفتگوی کارشناس محترم برنامه آقای رضا مهدوی رو با خانم ملیحه سعیدی، موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده ساز قانون و نویسنده کتاب ردیف میرزا عبدالله برای ساز قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. در چاپخانه امروز افتخار داریم که یکی از کتاب‌های معتبر موسیقی در ایران که ردیف میرزا عبدالله برای ساز قانون هست، تألیف سرکار خانم استاد دکتر ملیحه سعیدی که چهره بسیار شناخته شده در عرصه موسیقی ایران هستند و با تألیف این کتاب خدمت بزرگی برای کسانی که میخوان ساز قانون رو بنوازن و با ردیف آشنا بشن و آموزش ببینن، ایشون توسط انتشارات وزین ماهور این کتاب بسیار خوب و ارزنده رو به زیور طبع آراستن که اینجا من گفتگوی با ایشون خواهم داشت و سلام و عرض ادب دارم خدمت ایشون سرکار خانم استاد ملیحه سعیدی.
درود بر شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم، خوشحالم که با تو صحبت میکنم.
سپاسگزارم که وقت شریفتون رو به ما دادید. استاد سعیدی عزیز، بفرمایید که خب کتاب قانون قبلا ردیف نداشت، یا در گذشته برای ساز قانون و عود ردیف قائل نبودن و عده میگفتن که نمیشه برای این سازها ردیف میرزا عبدالله رو اصطلاحا تدوین کرد. چه شد که شما این تلاش ارزنده رو انجام دادید و بالاخره این کتاب به چاپ رسید؟
خواهش میکنم. ببینید، سالیان سال که خب این قانون اصلا هیچ کتابی نداشت. بعد کتاب های متدی که من بعد نوشتم، خودم در دانشگاه به وسیله رشون شاد هم جناب دکتر سفر هم آقای برومن این ردیف رو گوشی یاد میگرفتم و در مرکز افتشاره. بعد به این فکر افتادم که خب باید تعلیم بدم به هنرجوها، به همین دلیل هم شروع کردم به نوشتن و یه مقداری علامت گذاری کردم. خلاصه به این صورت در اومد دیگه، بعد از البته سالیان سال، چون من سال 55 فارغ التحصیل شدم، پایان‌نامه هم در زمینه اساس قانون هست، تاریخچه و مقام های قانون ایرانی، و به همین دلیل هم خب خیلی این کتاب شکل گرفت و مورد نیاز بچه ها بوده.
بسیار خوب، بفرمایید که ردیف رو نعل به نعل آنچه که شما از طریق فرهنگ شفاهی گوشی یاد گرفتید انتقال دادید، یا حذف و اضافه هایی هم به واسطه تکنیک اختصاصی این ساز به لحاظ تجربه و دانش خودتون انجام دادید؟
بله، البته سعی کردم که امانتداری بکنم، ولی یک مقدار یه چیزایی شو که کمی تغییر دادم و بنا به تکنیک قانون یه تغییرات کوچیکی کرده، که خب در هر کتابی فکر میکنم که باید اینطور باشه، منتها من در اصل خود کار هیچ تغییری ندادم.
خب ما آموزش قانون رو قبل از انقلاب هم نداشتیم، در هنرستان موسیقی بود و بعد انقلاب هم به این صورت نبود، تا اینکه در دانشگاه سوره توسط خود شما بر اولین بار اتفاق افتاد و در علمی کار بردی و بعدها گسترش پیدا کرد، درسته؟
بله بله بله، شما که لطف کرده بودید من دعوت کرده بودید دانشگاه سوره و چند تا از هنرجوهای خوب من الان مشغول کار هستن و در شهرستان ها، و من خیلی خوشحالم از اینجا بر شما تشکر میکنم.
و اینکه الان دانشگاه ها پذیرفتن که واحد درسی رو برای این ساز اختصاصا بذارن و دیگه بهانه‌ای نباشه که از این ساز استقبال نکنن، فکر میکنم بیشتر به خاطر تلاش های خود شما بوده و این کتاب رو که چاپ کردی دیگه منبع آموزشی وجود داره و دیگه بهانه‌ای باقی نمیمونه.
بله خواهش میکنم، این ساز چون اصلا میگم هیچ کتابی نداشت، کتاب تدوین شده نداشت، من زمانی که این دیپلمم رو گرفتم و وارد دانشگاه شدم، هم ساز قانون هم ساز ویولن رو امتحان دادم. آقای دکتر صفحه چون هم واقعا یه چیزایی رو کوچیک می نوشتم با ساز کلی تایید می کردم، روی قانون می زدم، فرمودن که شما قانون رو انتخاب بکنید. و بعد از اینکه این جریان شکل گرفت و کتاب برای قانون نوشتم، البته کتاب اولا اون با کمک و همکاری استاد حسین دهلوی زنده‌یاد نوشتم، ولی خب بعدی ها رو نه. بعدم که خب ردیف هم همینطور در مرکز اختصاصی هم یاد میگرفتم و دنبال میکردم، و ردیف های دیگر رو چون اونجا ما اختصاصی برای کار تحقیق بودیم، استخداممون کرده بودن و ما من کار میکردم به دلیل علاقه، به این ترتیب اینطور شد که من برای قانون رپرتوار نوشتم و بعدها دیگه لیسانس هم در همین زمین هست، یعنی در ساز قانون هست. به همین ترتیب شد که این ساز مورد توجه قرار گرفت و مورد توجه اساتید و قبول کردن که قانون میتونه که از اون سبک لحن عربی در اومده و میتونه ساز مستقل ایرانی باشه، چون ساز قانون ایرانی و از دوران.
خب الحق مؤسسه فرهنگی هنری ماهور هم که خیلی معتبر و معتمد هست در بین موسیقیدانان ایران، به کتاب‌های درجه یک اهتمام می‌ورزه و کتاب شما هم بسیار عالی چاپ کردن. بفرمایید که این کتاب سی دی های شنیداری هم داره که هنرجویان زمانی که استاد ندارن بتونن آثار رو بشنون و خودشون به صورت خودآموز ردیف رو کار کنن یا خیر؟
بله، کتاب‌های من سی دی شنیداری داره. الان همین کتاب ردیف روایت آی برومن در حقیقت حالا میگی میرزا عبدالله، منطقه میرزا عبدالله خب یه فرخایی داره، این 6 تا سیدی داره و همراه کتاب، و از اون یه کتاب جداگانه‌ام داره که کتاب ضربی های همین ردیف هستش که اونم در یه کتاب جداگانه است که 2 تا سیدی داره، اونم چاپ شده و در اختیار
هنرجوها هستش. خانم سعیدی، ما در برخی از کتاب‌های ردیف می‌بینیم که عنوان شده به روایت فلان شخصیت هنرمند، چرا در این کتاب نوشته نشده ردیف میرزا عبدالله به روایت ملیحه سعیدی؟
ببینید، برای اینکه اولا که ردیف میرزا عبدالله نیست، من خدمت آقای موسوی هم عرض کردم این ردیف میرزا عبدالله یه ردیف دیگه است، ولی چون همه اینو نوشتن به این صورت، به خاطر همین آقای موسوی ترجیح دادن که بنویسن که همون ردیف میرزا عبدالله. من گفتم ردیف آقای برومنده، چون آقای برومند ما اینجوری تعلیم دارن، و ردیف میرزا عبدالله یه چیز دیگه هست. من کتابش دست یعنی کپیشو دارم، ولی اصلا این اون نیستش. ردیف گفتم چون نمیشه، به خاطر اینکه این کار اینجوری به همین روند پیش رفته، بنابراین ما هم مجبوریم همین رو بنویسیم. این کتاب روایت آقای برومند هست
که از اسماعیل قهرمانی یاد گرفته. اسماعیل قهرمانی شاگرد میرزا عبدالله نبوده؟
کی نبوده؟
اسماعیل قهرمانی که استاد نورعلی برومند بوده، ردیف میرزا عبدالله رو آموزش ندیده بوده؟
چرا دیده بوده. ولی خب ببینید، هر هنرمندی، هر استادی بینشی داره، اون تغییر که خودش میده، اون به هر حال یه تغییر، یعنی ردیف اولیه یه مقدار تغییر کرده. یعنی شما حتما اشراف دارید که ردیف روایت ردیف خود آقای میرزا عبدالله با این ردیف که آقای برومند اجرا کردن و تعلیم دادن به ما خیلی فرق میکنه. این ردیف رو آقای دکتر صفت در اختیار ما قرار دادن، البته کپیشو من خیلی مطالعه کردم و اونو تیبی که آموخته بودم، و بعدها آقای دورین و آقای طلایی اینا همه نوشته بودن، آقای علیزاده اجرا کرد، همه اینا، یعنی همه اینا رو تحقیق کردم، شنیدم، گوش کردم. ولی خب نهایتا آقای موسوی ما فرمودن که نه، این چون به همین مصطلح شده ما همینجوری می‌نویسیم. اول تنظیم منه دیگه، نوشتن تنظیم ملیحه سعیدی.
خب بفرمایید که چینش کتاب و تنظیم شما مثل بقیه کتاب‌های ردیف مثلا دستگاه شور شروع شده و از این دست مورد، یا چینش شما اندکی تفاوت داره؟
ببینید، من طبق روال قانون از ماهو شروع کرده بودم که بدون پرده‌گردانی، یعنی بدون علامت تغییر دهنده صدا بوده، بعد چهارکاه، بعد همینطور به این ترتیب. ولی بازم آقای موسوی فرمودن که چون کتاب‌های دیگه این ردیف برای سازهای دیگه به این صورت هست که از شور شروع میشه، ما هم اینو از شور گذاشت. گفتم خب این کار غلطه، یعنی هنرجوی من باید بره وسط، یا هنرجوی دیگه قانون باید از وسط کتاب شروع کنن. گفتم خب دیگه این روندشه، یعنی ببینید یه مقداری اینجا یه تغییرات کوچیکی انجام شده، البته فرقی هم نمی کنه، ولی خب من اونجوری ترجیح میدم که از بدون پرده گردان باید چه شروع کنه، بدون علامت تغییر دهنده صدا، و کم کم آشنا بشه که اینها رو تعویض کنه و کار کنه.
در اصل شما به شاگردانتون از اول کتاب پس درس نمیدید، میرید از ماهور از وسط کتاب شروع میکنید؟
بله بله، از ماهور. یعنی هنرجوهای دیگه هم که کسای دیگه درس میدن، چون ببینید ما در قانون این علامت تغییر دهنده صدا پردگردان هایی که میخوان عوض کنی یه مقداری مشکل در بچه، ولی از نظر فهمم دستگاه ماهور مثلا راحت تره برای بچه تا دستگاه شور. به همین دلیل من ترجیحاً طبق سالها کاری که انجام دادم و تحقیقی که کردم و خودم به این نتیجه رسیدم، من از ماهور شروع میکنم و با چارگاه شروع میکنم که خب میگم همون ماهوریه که دوم و ششمش رو پره اومده پایین، در بچه ها توضیح میدم و در زمان تمام فواصل که یعنی تمام نقطه شاهد و ایست و نمیدونم متغیر اینا رو در این کتاب و خود دستگاه رو یه جزئی کوچیک توضیح دادم و هیچ کتاب این کار رو نکرده. در ما میگیم هنرجوها باید یاد بگیرن که اگر دارن یه چیزی رو میزنن چی هستش، اینا رو همه رو برای بچه ها نوشتن.
درود بر شما.
هست، خواهش میکنم.
انشالله پیروز و موفق و سلامت باشین، طول عمر با عزت داشته باشین و شاهد مکتوبات دیگر از شما و آثار دیگرتون باشین. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی لطف فرمودید، خدا نگهدارتون. از شنوندگانم خیلی ممنونم که صحبت منو شنیدن.
خداحافظی شما.
خدا نگهدار. خدا.
لحظاتی پیش گفتگوی کارشناس محترم برنامه آقای رضا مهدوی رو شنیدید با خانم ملیحه سعیدی، نویسنده کتاب ردیف میرزا عبدالله برای ساز قانون. هرچه بیشتر کتاب بخونید بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد. یادمون باشه که کتاب رکن بزرگ نیکبختی انسانه. اگر یکی از مشتاقان کتاب هستید، بزرگترین خوشبختی جهان رو دارید. مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعت‌های ملالت‌بار به ساعات لذت بخش. شاید شما هم مطالبی رو درباره تجربه‌های نزدیک به مرگ رو شنیدید باشید که بسیار شگفت‌انگیزه. همراه چاپخانه رادیو فرهنگ باشید تا کتابی رو با همین موضوع معرفی کنیم. پژوهش‌ها نشان میده از گذشته‌های دور برخی از انسان‌ها هنگامی که در آستانه مرگ قرار گرفتند و اون شرایط رو پشت سر گذاشتن و نمردن، تجربه‌هایی رو از اون لحظه گزارش کردند که برای دیگران باورناپذیر و شگفت‌آور بوده. کتاب به وقت مرگ نوشته آقایان علی قاسمیان نژاد و علی ایمان نسبه با 320 صفحه توسط انتشارات آنسو وارد بازار کتاب شده. برای اینکه درباره این کتاب بیشتر بدونیم، میشنویم گفتگوی خانم مریم بیانی، کارشناس برنامه رو با یکی از نویسندگان این کتاب، آقای علی قاسمیان نژاد.
به نام خدا، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما خانم وحیدی و همه شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه. کتابی که امروز معرفی میکنم و در مورد اون صحبت میکنیم، کتاب به وقت مرگ، 42 روایت از تجربه های نزدیک به مرگ شهروندان ایرانی و آمریکایی هستش، کاری از آقای دکتر علی قاسمیان نژاد و دکتر علی ایمانی نسب که رئیس بنیاد تحقیقات تجربه نزدیک به مرگ دکتر جفری لانگ هم مقدمه بر این کتاب نوشتن. این کتاب رو نشر آنسو منتشر کرده. اگر بخوام توضیحی در مورد این کتاب ابتدای برنامه داشته باشم، باید عرض کنم که از گذشته های دور برخی انسان ها هنگامی که در آستانه مرگ قرار گرفتن اون شرایط رو پشت سر گذاشتن و نمردن، تجربه هایی رو از اون لحظه ها گزارش کردن که برای دیگران باورناپذیر و شگفت‌آور بوده. امروز روانشناسان با تکیه بر داده های این تجربه ها و تأثیر اونها در نگرش انسان ها به زندگی و مرگ، برخی از بیماری ها و اختلالات روانی رو درمان می کنن و نظریاتی رو مبتنی بر غیر مادی بودن منشأ هوشیاری ارائه می دن. اما توضیحات بیشتر رو ما از زبان دکتر قاسمیان نژاد می‌خوایم بشنویم که روی خط برنامه چاپخانه هستن. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام، عرض ادب، وقت بخیر. متشکرم از وقتی که
خیلی ممنونم از شما از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. من خواهش می‌کنم شما در مورد محتوای کتاب کمی توضیح بدید و اینکه چه ضرورتی برای پرداختن به این موضوع شما احساس کردید.
کتاب ساختار اصلی کتاب اینجوریه که ما در اصل یک روایت هایی یا شرح تجاربی رو از افرادی داریم که تجربه نزدیکی به مرگ داشتن. خود تجربه نزدیکی به مرگ حالا تعریفی داره، داستانی داره و همینطور بخش هایی رو داره که در مورد تجربه نزدیکی به مرگ توضیح میده. مقدمه کاملی از آقای دکتر جفری لانگ در کتاب هست. ما تو اون استراکچر متن اصلی کتاب اون تجاربی هست که از افراد تجربه کننده نزدیک به مرگ استخراج شده، از مصاحبه با اونا استخراج شده و حالا دیده ها، تجارب و مشاهداتی که داشتن تو اون گنجان داشته، به اضافه صحبت هایی که اونا در مورد پیامد های تجربه نزدیک به مرگ داشتن، در مورد اینکه چه اثراتی روی زندگی اونها داشته و چه اثراتی میتونه روی زندگی دیگران داشته باشه. کلا بحث داستان ها و روایت های تجارب نزدیک به مرگ هسته اصلی کتاب رو تشکیل میده. ضرورتش، من چون روانشناس هستم، از نگاه روانشناسی نگاه کردم به پدیده. در روانشناسی، مخصوصا در روان درمانی اگزیستانسیال، مرگ یک دغدغه مهم بشر بوده از اول حیات. یعنی حتی از اول، اگر بخوایم فردی نگاه کنیم، از اولی که فرد متولد میشه گویی با مرگ همینجوری بزرگ میشه و زندگی میکنه. همیشه این دغدغه فناپذیری در ذهن او بوده. حالا این تجربه نزدیک به مرگ از یه جنبه هم میتونه کمک کنه به فهم بیشتر مرگ، به شناخت بیشتر مرگ، به اینکه اون چه چیزی ممکنه در انتظار ما باشه در لحظه مرگ. این ناشناخته بودن مرگ که همیشه ترسناک بوده رو میتونه به ما یک مقداری تسکین و آرامش ببخشه و تعریف دیگه از مرگ به ما بده. و البته یه نکته خیلی مهم دیگه ای که در مورد تجربه نزدیکی به مرگ هست، اثراتیه که میتونه روی نظریه ها و تئوری های قبلی در زمینه مرگ داشته باشه، در زمینه هوشیاری داشته باشه. اینکه منشأ هوشیاری کجاست، چون هوشیاری در مغز یکی از موضوعات مهم در حیطه روانشناسی است، میتونه این چالش برانگیز باشه برای اینکه ما منشأ مادی برای هوشیاری قائل باشیم. چون همونطور که میدونیم تجارب زمانی رخ میده که افراد در حالت مرگ بالینی هستن، مغز فعالیتی نداره. و این میتونه مهم باشه که حالا که مغز فعالیتی نداره، پس چرا فرد میتونه مشاهدات داشته باشه، چرا فرد میتونه ببینه.
خب اینجا این با تخیل یا فعل و انفعالات مغزی در ارتباط نیست؟
بسیار عالی، سوال خوبیه. تبیین های مختلفی ارائه شده دیگه. تبیین های ما فیزیولوژیک داریم، تبیین هایی داریم که اعتقاد دارن که این مؤلف های تجربه نزدیک مرگ ناشی از کم و زیاد شدن برخی گازهای خونی، برخی انفعالات مغزی در مغز ممکنه منجر به این پدیده بشه. برخی از تبیین ها روانشناختی هن، روانشناس و مرگام، یعنی اینها مکانیزم های دفاعی روانشناختی در لحظه مرگ هست. و برخی تبیین های ماوراءطبیعه دارن، تبیین های غیر مادی دارن و گفته میشه که هیچ رویداد مادی در مغز یا حتی در روان نمیتونه یک تجربه سازمان یافته و منظم و شفاف همچون چیزی که تجربه نزدیک من خلق کنه، اگرچه عناصرش میشه شبیه سازی کرد
مشترکن. یعنی با هم دیگه،
بله. شما فرض کنید که مثلا گفته میشه که این با برخی از مؤلفه های یک بیماری سر، مثلا که فردی که دچار حمله سر میشه مشترک هست، یک یا دو یا سه عنصر ممکنه در بین این دو تجربه مشترک باشه. اما تأکیدم بر اینه، هیچ شبیه سازی، هیچ بیماری، هیچ اختلالی، هیچ مکانیزمی، هیچ توهمی نمیتونه همه عناصر تجربه نزدیک به مرگ رو تو دل خودش داشته باشه و بتونه شبیه سازی کنه. این پیچیدگی موضوع رو اضافه میکنه. ممکنه برخی از عناصرش بشه شبیه سازی کرد. این البته نظر اوناییه که اینو پدیده غیر مادی میدونن، یا پدیده ای اگرم غیر مادی ندونن، میگن پدیده ای که ما هنوز نمیتوانیم تبیین مادی برای اون برای برخی عناصرش داشته باشیم.
دو نفری که تجربه نزدیک به مرگ با هم داشته باشن، احتمال داره که اون تجربیاتشون محتوای مشترکی با هم داشته باشه؟
ببینید، اولا ما هیچ دو تجربه نزدیک به مرگ مشابهی رو نمیتونیم داشته باشیم.
یعنی یکسان نیست.
وجود این که محتوا، یعنی محتوا شبیه هم باشه. چون وقتی دو تا روایت رو میخونین، ببینید چقدر اینها شبیه هم هست، یکسانه. اما میتوانیم یه هسته مشترک، یه عناصر مشترکی رو در این دو تجربه و حتی تجارب دیگه که از دو فرهنگ مختلف کتاب بخشش، چون در مورد کتاب هم سوال کردین، سوال اولتون بخشش مقایسه تجارب نزدیک مرگ ایرانی و آمریکایی، در این مطالعه بین فرهنگیه، برای اینکه هدف ما در اساس انجام این پژوهش و تحقیق این بود که ببینیم آیا ما میتونیم همسانی و ناهمسانی هایی رو بین این تجارب پیدا کنیم یا خیر. و وقتی کسی این کتاب رو میخونه، هر دو گروه تجربه رو مطالعه میکنه، متوجه میشه انگار یه هسته مشترکی داره، انگار همه دارن از اتفاقات و رویدادهای یکسانی صحبت میکنن، منتها با ادبیات مختلف، با زبان مختلف.
ربطی به ملیت و دین نداره.
نه احسن، یعنی در از یک پدیده فرافرهنگیست، یک پدیده فرامذهبیست، یک پدیده فراروانشناختی هست که ملیت، تحصیل، جنسیت، براتون که عرض کنم سابقه فرهنگی، گذشته، خاطرات، هیچ کدوم از این، سن، هیچ کدوم از این نمیتونه پیش بینی کنه محتوای تجربه نزدیکی به مرگ رو.
خب الان اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که افرادی که نابینا هستن با حس لامسه، با حس بویایی، با دنیای اطراف خودشون در ارتباط هستن، اونها چطور هستن؟ یعنی تجربه نزدیک به مرگ برای اونها هم اتفاق میفته و میبینن؟ یعنی بینایی دارن موقع این تجربه نزدیک به مرگ؟
آره. ببینید دکتر جف لانگ یک کتابی داره که حالا زحمت کشتن آقای دکتر جف لانگ مقدمه بر کتاب نوشتن، تو کتاب اویدنس آف افترلایفشون یا همون شواهد علمی تجربه نزدیک مرگ 11 تا شاهد آورده مبنی بر اینکه این تجربه اثبات کننده ادامه زندگی پس از مرگ. یکی از این دلایل شواهدی که مطرح میکنه تجارب افراد نابینا است.
بله.
و ایشون خب جمع‌آوری گسترده‌ای داره از این تجارب، از این تجارب خاص، به اینا میگن تجارب خاص و یونیک، مثل تجارب کودکان.
بله.
مثل تجارب افرادی که خودکشی میکنن و مثل تجارب افراد نابینا. فردی که در از کودکی نابینا بوده، از لحظه تولد نابینا بوده، نابینای مادرزاد بوده، هیچ درکی از دیدن نداره، اما در تجربه نزدیکی به مرگ این افراد میتوانند ببینند با این که هیچ خاطری از دیدن ندارن. شما اگر از فرد نابینا سوال کنید، حتی رؤیای فرد نابینا محتوای دیداری نداره، بیشتر لامسه، بویایی یا چشایی است، یعنی اون چهار حس دیگه قوی میشه.
بله.
اما در تجربه نزدیکی به مرگ اتفاق جالبی که میفته، اینها میتونن مشاهده کنن، خودشون رو مشاهده کنن و بر اولین بار دیدن رو تجربه کنن. و اون اول تجربه خیلی جالبه، خیلیاشون وقتی که دارن صحبت میکنن در اون تجربهشون تعجب میکنن، یعنی اصلا ما نمیدونستیم داره چه اتفاقی میفته، و بعد از یک سری دریافت نشانه ها متوجه میشن چه خبره. مثلا یکی از این افراد در شرح تجربه خودش میگفت من از روی حلقم یا از روی موهای خودم که توصیف کرده بودن این شکلیه، و این چون اینا درکی از رنگ هم ندارن،
بله بله،
ولی درک از سایز و اندازه و کیفیت دارن، از روی اینها متوجه شده بود که این حلقه حلقه خودش هست و اون کسی که پایین خودش، و برای یو جالب بود برای اولین بار که اینه، و اصلا توصیف رنگ نداشته به تجربهش، ولی توصیف دیداری داشته.
دیداری.
و وقتی هم برمیگرده فرد میتونه اون دیده های، اون مشاهداتی که داشته رو واقعیت سنجی کنه، یعنی وقتی برای دیگران شرح میده، دیگران گفتن بله این اتفاق افتاد و این در اطراف بدن تو ما چنین کاری کردیم، و اون فرد مشاهدات خودش وقتی میگه. این خیلی جالبه،
خیلی جالبه.
فرد تجربه اینجاست که یه مقداری روی کردهای فیزیولوژیکی برای روانشناختی
آشکار میشه،
برای تبیین این قضیه یکم نمیتونن دیگه وارد عرصه بشن و بگن آقا این تبیین، این مثلا فرد اثر خاطراته، این به خاطر فلان فعالیت من.
بله دقیقا. آقای قاسمیان نژاد، محتوای کتاب خیلی جالب و جذاب و دوست داشتنی هستش. سوالای ما هم زیاد، منتها فرصت برنامه‌مون به پایان رسیده. خیلی ممنونم از این که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم. سپاسگزارم از شما.
زنده باشید. ممنونم از شما. خدا نگهدار.
لحظاتی پیش گفتگوی خانم مریم بیانی، کارشناس برنامه چاپخانه رو شنیدید، با آقای علی قاسمیان نژاد، یکی از نویسندگان کتاب به وقت مرگ. به پایان چاپخانه امروز رسیدیم. امیدوارم که دو کتابی که در این برنامه معرفی شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فراموش نکنیم که ستون تمدن کتاب و مطبوعاته. روز خوش و خدا نگهدار.
ساعت 16:30 است. اینک از شما دعوت میکنم شنوند.